بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: و کم من عقل و کم من عقل. اسیر تحت هوا امیر، و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این جمله رو از نهج البلاغه کلمات قصار کلمه 211 نقل کردیم. قبل از هر چیز مطابق روایتی، امروز مصادف است با میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت سلام الله و سلامه علیها، این میلاد مبارک رو به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم. حرم حضرت معصومه برای همه کسانی که آشنا به این حرمند، حرمی است بسیار نورانی و پر از معنویت. انسان در کنار ذریع و حرم اون حضرت قرار میگیرد، احساس نور و صفای خاصی میکند و این نشان میدهد مقامات این بزرگوار رو. و همین اندازه که بزرگترین حوزه علمیه جهان تشیع، بلکه بزرگترین حوزه علمیه جهان اسلام در کنار این حرم منور است، نشان می‌دهد در اینجا خبر مهمی هست و جاذبه معنوی فوق‌العاده‌ای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دارد که توانسته است این چراغ پرفروغ، این همه پروانگان و عاشقان اهل بیت و سربازان امام زمان رو اطراف خودش جمع آوری کنند. از این سرزمین انقلاب برخواسته، از این سرزمین بزرگان برخواستند، از این سرزمین امام امت برخواسته، از این سرزمین این همه کتاب و این همه آثار اهل بیت منتشر شده است و همه اینا نشانه برکات وجودی این بزرگواره. امیدواریم که رابطه ما و پیوند ما و معرفت ما به این بزرگوار روز به روز بیشتر باشه. من دو نکته دیگر رو هم امروز باید عرض کنم. نکته درباره این مسئله است که بارها ما بهش تأکید کرده ایم، الهام بگیرم از این حدیث شریف. فرمود: چه بسیار از هوا و هوس هایی که امیرند و عقل هایی که اسیر چنگال هوا و هوس ها هستند. در وجود انسان دو نیروی بزرگ، یکی نیروی عقل آدمی است که باید امیر باشد، یکی نیروی نفس و تمایلات و شهوات و اموری است که در نفس آدمی آفریده شده و در واقع ابزار اجرایی عقلند که باید در تحت فرمان عقل باشد. اما اگر قضیه برعکس شد، به جای اینکه عواطف و احساسات و تمایلات ابزار عقل باشند، عقل اسیر شود و هوا حاکم بشه. و کنترل و قید و شرط رو هم از دست بدهد. عقل به منزله یک پدر پر تجربه عاقل و عالم دست و پاشو ببندن کنار خانه بیندازن، جوانهای آلوده و بیبندوباری هم باشن، آزاده تو همین خانه هرچی میخوان بکنن. چه منظره پیدا میکنه یه چنین خانه ای؟ جوانان بیبندوبار آزاد، پدر با تجربه صالح عاقل و عالم دست و پا بسته در گوشه افتاده. اگر عقل اسیر هوای نفس بشه همین، و در یه چنین خانه دیگه هیچ حساب و کتابی نخواهد بود، هیچ ارزشی وجود نخواهد داشت، هیچ خطری انسان ازش در امان نخواهد بود. به همین مناسبت خواستم یه اشاره بر مسائل اخیر و حوادث اخیر کنم. برادرها، دستهایی در کار است و ما یه دست حوزه علمیه، مرکز تضارب جناحای سیاسی بش. باید کوشش کنید قداست حوزه رو حفظ کنید. حوزه وارد دعواهای جناحی نشود. حوزه طرفدار انقلاب، طرفدار اسلام، طرفدار رهبری، طرفدار دولت، طرفدار قانون و مافوق جناح‌ها. همیشه مراجع حوزه‌های علمیه مافوق اختلافات سیاسی و جناح‌ها بودند و حاکم بر اونها. اگر خدایی نکرده جناح‌بندی‌های سیاسی در حوزه هم رخنه کنند، دعواهای جناحی که در بیرون است به اینجا کشیده شود، اعتبار حوزه از دست میره. ممکن است حوزه به بعضی از مسائل اعتراضی هم داشته باشه، باید هم داشته باشه در بعضی از موارد، اما با منطق، با استدلال، با بیان صحیح، همون چیزی که از حوزه انتظار می رود، باید حرفای حسابش رو هم بزنیم. اما اسیر جناح‌های متخاصم نباید حوزه باشه. اخیراً یه دست‌های شروع شده فعالیت می کنند از خارج از حوزه، برای اینکه حوزه رو بکشانند به دعواهای سیاسی. اوزویان باید هوشیار باشن، آیون باید هوشیار باشن، طلاب و زلا و مدرسین باید هوشیار باشن. حوزه سیاسیه، سیاست هم باید اوزوی باشه، اما نه تحت عنوان جناح‌های متعارض و متخاصم. در کنار نظام، پشتیبان نظام، در کنار قرآن، پشتیبان قرآن، در کنار مردم، پشتیبان منافع مردم، در کنار جوانان، پشتیبان جوانان، در کنار دانشگاه ها، در کنار همه قشر ها، اما تو دعواهای جناحی وارد نیست. اینو مراقب باشه. تذکر دادن و نقد نسبت به مسائلی داشتن، اینا راه داره، برنامه داره، حساب و کتاب داره، از طریق منطقی انسان وارد میشه، بحثهاشم میکنه، حرفهاشم میزند و در این حال وارد جنجالهای جناحی هم نباید بشن. و بدانید اگر حوزه یه روز گرفتار جنجال های جنایی شد، گروه این طرف گروه این طرف، تخاصم تنازع تعارض ها به اینجا کشیده شد، اون وضعی که در بین روزنامه هاست، بعضی روزنامه ها و بسیار اسف انگیز شده، بسیار ناراحت کننده شده، اون وقت مسائل اصلی فراموش می شود و نیروها در این مسیرهای ناسالم به کار گرفته می شود. اینو خیلی مراقب باشید. من دیگه بیش از این لازم نمی دانم، چون به حمد الله هوشیارید و متوجهید، لازم نمی دانم بیش از این مطالبی عرض کنم. و اما نکته دیگرم که زیادی روزا از ما سوال می کنن، ایام حج که می شود درباره مسئله قربانی باز هم سوال می کنند و تحریفاتی هم گاهی می شود و پشت سر هم هم یا تلفن یا نامه است. من گفتم در جمع شما عزیزان که می توانید صدای من رو به دیگران هم برسانید مسئله رو توضیح بدهم و دیگه احتیاج به سوالهای متعدد و جوابهای متعدد نباشه. ما معتقدیم در مسئله قربانی اساس کار اراقه دم نیست، یعنی خون ریختن این تمام مقصود نیست، بلکه معتقدیم خون ریختن مقدمه است برای صرف کردن قربانی. یعنی همونطور که انسان وضو میگیره، نماز میخونه، وضو میگیره، طواف به جا میاره، وضو گرفتن واجب، طواف به دنبال اون واجب، وضو به تنهایی کافی نیست، بلکه باید پشت سرش نماز بخونه، بلکه باید پشت سرش طواف به جا بیاره. اراقه دما هم همینه. بنابراین از هیچ روایتی هم استفاده نمیشود که ریختن خون موضوعیت داره و مصرف شدن یک مطلوب جداگانه است که شد شد نشد نشد، این نیست. اینا با هم پیوند دارن. از تمام روایات مخصوصا از دعای قرآن استفاده می شود که خون قربانی رو که می ریزن به دنبال آن، فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، با فاء تفریع هم آمده، فعضا پیوند داره با ریختن خون قربانی، فعضا وجبت جنوبها فکلوا منها، حال خوردن واجبه یا امر در جای توهم حضره که واجب نباشه، مستحب باشه، مباح باشه، ولی و اطعم القانع و المعتر امر وجوبیه، باید این کار انجام بشه. و اگر یه زمانی دیدیم ما این گوشت ها رو که این قربانی ها رو که میکشیم گوشت های آن نابود میشه، یا به وسیله بلدوزرها در گودال ها میره، یا تعداد کوره های خیلی عظیم اونجا زدن گوشت ها رو آتش میزنن، یه همچین دستوری خداوند به ما نداده. البته من گفتم، باز هم تکرار میکنم، به نظرات همه مراجع ما احترام میذاریم، ما عقیده خودمون داریم میگیم، ما میگیم اسلامی همچین دستوری نداده. امسال یه فیلمی از منظره قربانگاه گرفته بودند و برای ما آورده بودند که این گوشت ها مثل یه تل عظیم با به اصطلاح طول شاید 500 متر گوشت ها روی هم ریخته، این بودلوزر ها آمدند و این ها رو جمع میکنند و میریزند تو ماشین ها و ببرند و دفن کنند و تو کانال ها میریزند و آتش بزنند. و هر کسی این فیلم رو تماشا میکرد وحشت میکرد که واقعا خدای همچین دستوری داده، همچین برنامه اسلام داره. اگر دلیل قطعی و مسلمی داشت گفتیم ما نمی فهمیم، در حال هیچ، در حالی که هیچ دلیلی برای این مسئله نیست که خدا چنین اجازه ای داده. مطمئن باشید هر بیگانه ای اون فیلم رو ببینه، بیاد اون منظره رو ببینه، تعجب میکنه که این مسلمان ها حرف حسابشون چیه، چرا این کار میکنن؟ مگر اسلام روایت امام صادق علیه السلام نمیگه وقتی خرما میخورید هستش رو دور نیندازید؟ فانه یصلح لشیئین، این هسته خرما یه روز به درد میخوره. یصلح لشیئین، هسته خرما چه درد میخوره؟ حتی فرمود این رو هم دور نیندازید. امروز هم در بین همه دانشمندان دنیا مسلم شده چیز بی مصرفی نیست، حتی زباله ها رو هم دور نمیریزن، برمیدارن استفاده میکنن. اما 1,000,000-2,000,000 قربانی با اون قیمت گزاف، با اون نیاز عجیب، اینا رو میکشند و اونجا میریزند و بعدم یه هزینه سنگینی برای آتش زدن اینها یا برای دفع کردن اینها. ما میگیم یه همچین دستوری ما نداره، این یه مسئله. مسئله دوم، اصلا به ما دستور داده شدن لا زب الا فی منا، زب باید در منا باشه. هیچ یک از قربانگاه ها الان در منا نیست. حالا که قربانگاه هیچ کدامش در منا نیست، هیچ کدام، من دقیقا دو بار رفتم در غیر موقع حج، از نزدیک قربانگاه ها رو دونه دونه دیدم، حدود منا رو دیدم، قربانگاه ها تو وادی محصره، منا اینوره، وسطش یه خیابونه، اینوره خیابون نوشته منتها منا، این طرف خیابون نوشته است المجزره، المجازر، قربانگاه ها. ما میگیم حالا که نمیتونیم در منا هم قربانی کنیم، در وادی محصر هم هیچ روایت و دلیلی برای جواز قربانی نداریم، قربانی هم که از بین میرود، نابود میشه، ادله اسراف در اینجا حاکمه، روایات قربانی کوتاه، شامل اینجا نمیشود. بنابراین چه بهتر اینکه پودشون رو کنار بذارن، بقیه اعمال رو به جا بیارن، مثل کسی که قربانی پیدا نمی کنه، پول داره قربانی گیرش نمیاد، میگن پولش کنار بذاره. روایت داریم اگر قربانی در اونجا نبود و پول داشتی روزه نباید بگیری، باید پول کنار بذاری در جای دیگری بری قربانی بکنم. اما تا در مکه اونجا داره، الان در مکه هم ممکن نیست، هرگز به شما اجازه نمیدهند. بله، ما داریم تلاش و کوشش میکنیم که بشود سردخانه ها رو توسعه بدن، قربانی ها رو جمع کنن، ببرن به جای دیگر، در اونجا مصرف کنن. اگر این کار ممکن بشود واجب همونجا، اما اگر این کار نبود، ما وقتی اینو میگیم میگن آقا این در هیچ کجای دنیا نیست، بیام یه کارخانه های عظیم و وسائل عظیمی درست کنیم و در سال یه روز کار کنه، این سرمایه گذاری خیلی زیان داره، سرمایه گذاری عظیمی، یه کارخانه عظیم سال یه روز کار کنه، این خیلی خرج داره. حالا شاید یه راهی پیدا شد، عده ای از این برادران کویتی از شیعان کویت سال گذشته این برنامه رو برای عده زیادی اجرا کرده بودن، قربانیان خودشونو در مسلجات و ماشین های سرخانه‌دار اینها رو زده بودند و مقدار زیادی رو آورده بودند یا کویت یا آورده بودند در قطیف و احسا و اینجا مصرف کرده بودند. واقعا اگر ما ایرانیان بتونیم 60,000 تا قربانیمونو به وسائلی جا به جا کنیم و منتقل کنیم و به نیازمندان برسونیم، اونجا این کار می کنیم. اما مادام، خلاصه، مادام که از بین می رود نابود می شود، آتش زده می شود، دفن می شود، بعدش هم تمام قربانگاه متعفن می شود، اون منظره بسیار وحشتناک رو ایجاد می کند. مادام که چنین است، ما می گیم اونجا قربانی مجزی نیست، نه اینکه جایزه جای دیگه ببرید، اونجا انجام می ده فاید نداره، کل عدمه، مجبور می شه یکی هم جای دیگه بزید. مادام که این چنینه، اگر این وضع انشاءالله رحمان دگرگون شد، البته ما میتوانیم. ما یه رساله هم درباره این مسئله نوشتیم، 4 دلیل داره از نظر فقهی کاملا مستدل روی مبانی فقهی، روی مطالعه، روی تمام روایاتی که وارد شده. بله، و اینم عرض کنم این جمله رو که این مسئله در زمانهای گذشته نبوده، نبوده، این در این 100 سال اخیر پیدا شده. حاجی ها زیاد شدن، قربانی زیاد شده و مصرف کم شده. 60,000 تا حاجی ما اصلا قربانیشون نمیخورن، سابقا حاجی ها قربانی خودشون رو میخوردن، الان حاجی ها قربانی خودشون هم نمیخورن، تازه پیدا شده. اگر تو کلمات علمای پیشین نیست، چون محل ابتلا نبوده. یا آقایی برداشته بود نوشته بود که آقا شنیده این پیغمبر اکرم 100 تا شتر آمد قربانی کرد، آیا همش مصرف شد؟ 100 تا شتر پیغمبر قربانی کرد که چیزی نمیشه، این مال حجت الوداعه. شد که دست بگیریم ماشین حساب کنیم، 100,000 نفر حداقل در حجت الوداع بود یا بیشتر. معمولم این بوده قربانی شتر وقتی میخواستن قربانی بکنن، برای معمول بوده برای هر 100 نفر یه قربانی میکردن، یعنی برای خوراک. پیغمبر اکرم در جنگ بعد سوال کردن که چقدر جمعیت سربازان دشمنه، فرمود ببینید چند تا شتر میکشن، هر یه شتری 100 نفر سربازی. گفتن آقا 9 تا شتر، فرمود 900 نفر، 10 تا شتر کشتن 1000 نفر. خب اگر روی این حساب بکنیم 100 تا شتر و 10,000 نفر، این که چیز مهم نیست. بله، و روایت داریم که در حجت الوداع بسیاری از مردم قربان نیاوردن، تاریخ میگه بسیاری از مردم قربانی هم به خودشون نیاورده بود. حالا 10,000 تا، 20,000 تا، 30,000 تاش نیاورده، همون گوشت هایی که پیغمبر اکرم، و تازه 10 روز هم موندن. ما حساب کردیم هر کدامشون 100 گرم شاد سریمشون میشود، 100 گرم که چیزی نیست. خیال کنید گوشتا رو پیغمبر اکرم دفن کرد و آتش زد و اینها، این خبرها نبوده اون زمانها. در حال روی حساب کتاب باید صحبت کنیم و روی حساب کتاب باید بحث کنیم، و مثل این که بحث ما راجع به این مسئله امروز طولانی شد، نمیتونیم بریم. من یه جمله دیگه هم عرض کنم که این مسئله تکمیل بشه. ببرم سوال، اجازه بدید. بعضی ها میگن این سوال مهمیه که زیاد کردن، ما میریم بالای سر قربانیمون میستیم و قربانی خوبی انتخاب میکنیم و فقرا میان میبرن، اینجا چطوره؟ جواب این است که به اندازه‌ای که فقرا ببرن دیگران ذبح میکنن. این کار شما یه چیز اضافیه. اگر این فقیری که گوشت شما رو میبره گوشت دیگری در اختیارش نبود، حق با شماست، اما شما هم قربانی نکنی به اندازه نیاز او هست، بیشتر هم هست، میمانه، نابود میشه. ما مثال میزنیم، یه آقای سفره انداخته غذا برای خودش تهیه کرده، شما میرید یه قضایی به خودش به اون میده و قضای خودشو دور میریزه. یه انفاق فی سبیل الله، من قضا بهش میدم اون قضایی که تو سفره است دور میریزه. بنابراین مادام که چنین است راهی جز این نیست، و اگر ما این کار کنیم عظمت اسلام و مسلمین انشاءالله بهتر حفظ خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.